خامنه‌ای مصادره کرده، ولی مردم مشکلی ندارن. آقای بروجرد دیگه در زندان بیچاره و الان هم به خاطر این حوادث خدا میدونه چه بر سرش آمده. این بحثش اینه که آقا مردم مشکل دین ندارن، دینشون سر جاشونه، ولی مردم مشکل دارن در برابر رژیمی سرکوبگر که حتی به قواعد بازی که خودش وضع کرده اعتقاد نداره. و در زمینه کودتایی که دکتر سازگارا و بنده و دوستان دیگر روش اشاره کردیم و آقای دکتر سازگارا خصایشش رو باز میگفت، ببینید اینها نشستن از ماها پیش برنامه ریزی کردن، فکر کردن. من گاهی مثلا این مطالب که آقای حسینیان میگه دقت میکنم، یا مطالب آقای حسین شریعت مداری، میبینم همه از پیش طراحی شده بوده. یک عده به عنوان محرم در این بازی دخالت داده شدن و این افرادی که جز محارم بودن واکنش ها رو سنجیدن. بنده آقای دکتر سازگارا درست دو شب قبل از انتخابات اینجا بحث میکردیم که اگه چقدر مشارکت بکنن چه خواهد شد. اگر 70% به بالا باشه آقای موسوی دور اول برنده است، یا اگر دو دوره‌ای بشه ممکنه حتی آقای کروبی بیاد. تمام اینا رو لابد اینها هم نشستن پیش خودشون بررسی کردن و این موجی هم که ایجاد شده تصور کردن. بعد صحبت هزینه دادن بوده. ما گفتیم اینجا آقای مجید انصاری هم گفت اگر تفاوت 7 میلیون تا 6 7 میلیون باشه آقای خامنه ای هزینه میده، ولی آقای خامنه ای تا اونجا رفته که گفته من هزینه 12 میلیون 10 میلیونم میدم. چیه هزینهش؟ خون بچه‌هایی که رو زمین ریخته شد، عده‌ای رو که دستگیر کردن، آدم مسنی مثل آقای توسلی یا دکتر یزدی از بیمارستان برن ورش دارن بگیرن. رژیم بعد از 30 سال انقدر بی ثبات و متزلزله که از 10 تا آدمی که تو نهضت آزادی هن و اغلبشون در سنین بالا و مریض هستن انقدر وحشت داره. بگذارید یک موردی رو خدمتتون بگم که در کتاب دکتر امینی و ساواک هست که مکالمات ایشون ضبط می‌شده. در یه موردم به خود بنده میگه، اسم بنده‌م هست که دارم با ایشون حرف می‌زنم. آقای دکتر امینی اشاره می‌کنه که آوردن لیستی رو جلوی اعلیحضرت آقای اویسی و دیگران که آقا اگه همه اینا رو بگیریم کار تمومه. شاه یه نگاهی به لیست کرد، گفت آقا جان اینا رو می‌گیرید با مردم چیکار می‌کنید؟ این مردم که هستن، خب حالا همه اینا رو گرفتید رفتن و اجازه نداد و اونا قصد داشتن بگیرن اعدام کنن و او اجازه نداد. ولی آقای خامنه ای الان فکر میکنه با گرفتن 1000 نفر کار تموم میشه. امروز شما فکر کنید سخنگوی وزارت کشور بیاد صحبت بکنه که بی بی سی و صدای آمریکا و نمیدونم اینا دارن انقلاب و هدایت میکنن، یا این حرکت یا شورش و هر چی اسمشو میذارن. و این به نظر من بسیار مسئله خطرناکی است که آقای خامنه ای گیوه رو ور کشیده برای سرکوب کردن مردم. اما اجازه بدید من از وقت اضافه‌ام استفاده کنم یه نکته رو خدمتتون بگم. جناب چالنگی و دکتر سازگارای عزیز، نقش روس‌ها در این عمل جنایتبار علیه مردم نقش بسیار پررنگی است. مطابق خیلی از اطلاعاتی که ما داریم، من که آقای احمدی نژادم اصرار و سرعت با هواپیمای روسی رئیس جمهوری ایران بره به روسیه، روس‌ها هیئت کارشناسی رو به ایران فرستاده بودن در چارچوب توافق و قراردادهایی که دارن در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش افراد اطلاعاتی که در آموزشگاه KGB آموزش می‌بینن. این افراد از یکی دو ماه قبل برنامه‌ریزی کردن که چجوری با ولوت رولوشن یا انقلاب مکملین برخورد کنن، چون خودشون تجربه دارن، خودشون نمونه های مختلفش رو دیدن و آموزش دادن به اینا. و این به نظر من بسیار مهمه. ما در ظرف دیروز و پریروز تلاشمون این بود جامعه بین‌المللی رو آگاه کنیم. شماری از هموطنان ما در شهر لاهه پایتخت هلند رفتن در برابر سفارت روسیه تظاهرات کردن، جمعی از بچه های جبهه ملی بودن و گروه های دیگر.
اولا ما قصد داشتیم به این موضوع روزها برسیم، اون تو الان خود شما داوطلبانه مطرح کردید. ببینید اینی که گفته بشه بسیارم صحبت میکنم، یعنی صحبت میشه از نقش روزها در ایران. یعنی شما خاطرتون هست، بله، در دوران انتخابات ریاست جمهوری در ایران که آقای رفسنجانی بر سر کار اومد، پیش از انتخابات ایران برآوردی که کردن، به هر حال به دلیل آقای رفسنجانی به مسکو دعوت شد.
درسته.
در انتخابات میرفتید شما کلی حرف زدید، آقای سازگارا گلوی من گرفت. ببخشید در انتخابات آقای خاتمی آقای ناطق نوری خوب حساب احتمالاً این بود که آقای ناطق برنده میشه، از ایشون قبل از انتخابات دعوت کردن و اینا هست، اشارات هست، الان هم آقای احمدی نژاد رفته به اونجا، اما واقعا چه مدارک و چه شواهد دقیق قانع کننده میتونه وجود داشته باشه که روزها در این موضوع دخیل هستن؟
جناب چالنگی حضورتو عرض کنم، حالا بنده اگر بگم مثلا چند نمونه من برام فرستادن مدرکی، خب من نمیتونم اینو عرضه بکنم، اولا به خاطر جان آدمهایی که در خطر میفته،
ولی
این منابع عرض میکنم، رژیم ایران در دامن آقای پوتین افتاده، رژیم ایران در بس علارغم ادعاش به استقلال، اگر در زمان شاه تعدادی کارشناسان نظامی آمریکایی بودن مطابق یک قانونی در ایران تلاش میکردن کار میکردن و ارتش ایران آموزش میدادن، الان روس‌ها در تمام شؤونات زندگی ما حضور دارن، اگر روس هم یه جا نباشه بلاروس هست، و این برای من خیلی جالبه که رژیمی که مدعی است رژیم اسلامی است در دست آقای پوتین کمونیست سابق رئیس KGB داره تصمیم میگیره. یک نکته دیگرم بگم جناب چالنگی، متاسفانه بعضی از هموطنان ما شایعه ای راه انداختن و اینو دارن میگن که آقا در سرکوبی ها عرب ها نقش دارن و این حالت ضد عربی رو دارن دامن میزنن، در حالی که ما در ایران چند میلیون هموطن عرب داریم، اینا در خوزستانن و همدل با ما هستن، نگاه کنید در اهواز تظاهرات کردن علیه این بی‌عدالتی. من تمنا میکنم این حالت شوونیستی که حالت ضد عرب گرفتن که اینا ممکنه رژیم از عده از افراد حزب الله یا عراقی هایی که هم دستشن در جاهای استفاده کنه، ولی این دلیل نمیشه ما بگیم عربا بدن. در همین چند شبه تلویزیون های عربی که میزبان من بودن اغلب در اونجا یه تصویر غلطی بود، بنده که تلاش کردم این تصویر رو درست کنم، خوش آمد گفتن و همدلی کردن و آقای نبیه بردی یا افرادی که مثل آقای عمرو موسا که به سرعت رفتن با آقای احمدی نژاد تبریک گفتن، اینا ناچار شدن تأمل بکنن و در بازنگری کنن در مواضعشون. الان هیچ کدام از دولت‌های خلیج فارس تبریک نگفتن با آقای احمدی نژاد، یا اگه گفته یکیشون گفته. منظورم اینه آقای چالنگی، خدا نکند ما به دامان اون شوونیسم بیفتیم، نه کسی انتخاب کرده عرب باشه، ترک باشه، کرد باشه، همه ما فرزندان اون سرزمینیم و بنابراین باید به هم به عنوان هموطنان نگاه.
البته این خبر، این شایعاتی که گفتید بیشتر اشاره داشت به عرب ها و اعراب نبود آقای نوری‌زاده، تا اونجایی که من شنیدم بیشتر حزب الله لبنان رو گفتم که اشپیگل هم
من متاسفانه آقای چالنگی بله من یه بیانیه دیدم از یه حزب ایرانی و خیلی متاسف شدم، یعنی عنوان هایی که گذاشته بود خیلی بد،
یعنی عموم مردم رو من میگم یک حزب یا دو حزب
درستن.
بله در همین زمینه روس ها این صحبت خوب بود در مورد برنامه اتمی ایران که آیا روس اونطور که ایران میخواد وانمود کنه در کارت برندهش در دست ایران، یا ایران دارن به عنوان یک کارت برنده در عرصه بین‌المللی استفاده میکنن، در زمینه نقش روس ها شما چه اطلاعاتی دارید؟ چطور تفسیر
ببینید حالا اطلاعات بله اطلاعات دقیق در مورد یک همچین حوادثی که ریشه های اطلاعاتی و مخفی کاری هم داره مطمئن باشید که 50 سال دیگه منتشر میشه،
یعنی اگه بکنم بر اساس چه مسائلی اصلا روسیه مثلا جهاد میکنه خودش رو
کمون که کودتای 28 مرداد دادم که امریکا یا انگلیس‌ها کردن 30 سال طول کشید اسناد یواش یواش در بیاد و الان دیگه حالا همه چیز منتشر شده. کودتای روسی رو بذارید من از آقای مخملباف چون ایشون به من اجازه دادن نقل بکنم، ایشون دیروز در پارلمان اروپا که سخنرانی کردن بسیار هم موفق بود و پارلمان اروپا همه دست زدن بلند شدن و تایید کردن که دولت کودتایی رو به رسمیت نخواهند شناخت. ایشون میگفت معاون پارلمان اروپا به عنوان یک سیاستمدار برجسته اروپایی زیر گوش من گفت که ممکن شما روسا خوردن. چه شواهدی هست؟ من مثلا عرض کردم یه بار دیگه در همینجا که یکی از دوستان سابق و ژنرالای سپاه به من زنگ زد که آقا تو رو خدا به مردم بگید ما با مردمیم، راضی نیستیم به این کارا، ما اون بالاها یک کسایی نشستن میگنم تو سپاه شایعه که دست روسات کاره، یا اینکه چه منابع و منافعی روسا دارن. روسا یه مقدارم فراتر از داستان اتمی و بازی با کارت ایرانه. روسا دریای خزر ما رو خوردن. آقای خامنه‌ای با سیاست نگاه به شرق چشمش رو به جنایت روسا در چچن بسته و هر کاری روسا کردن ما تایید کردیم. روسا به نیروهای نظامی ما اسلحه میدن، به دستگاه اطلاعاتی ما سرویس میدن. بدترین چیزش اینه که روسا لا بلای
برای روسا چه فرق میکنه؟ ببین آقای سازگار، این نظرم هست که میگن ایرانی ها، حالا درست یا غلط، دست خارجی رو توی رویدادهای کشورشون میبینن. مشروطه رو میگن انگلیس ها دست داشتن، 28 مرداد رو، انقلاب ایران رو کم نیستن میگن انگلیس ها دست داشتن، 28 مرداد رو میگن آمریکایی ها، الان هم پای روسا بودن اومده. چه برای روسا چه فرقی میکنه؟ یعنی روشن بشه انگیزه ای باید
من فکر میکنم درست
آقای احمدی نژاد نباشه، اگه آقای موسوی باشه مثلا ضرر میکنن یا هر چیزی.
ببینید یک چیزی از دوره قاجاریه فرق بین سیاست انگلیس ها و روسا بود. انگلیس ها می رفتن پایینی ها رو می خریدن، تحریک می کردن تو دربار، این خان اون محله. روس ها ولیعهد رو می دیدن که شام شد، بعدن هم از بالا می گفت چت خدا رو ببین ده و بچام. این سیاست رو روس ها هم می شدن، نه که خودشون نظام های استبدادی داشتن، از بالا کار می کردن. الان در این کودتای ایران عرض کردم، حالا اسناد ما هیچ کدوم نمیتونیم یقینی حرف بزنیم، اما در این کودتای فعلی هم مطرح میکنن که آقا مشتبه پسر آقای خامنه‌ای دماغ رهبر شدن میپزه ایشون و روسها پشت این ماجرا هستن، کمکش بکنن به این آمال آرزوش برسه. نمیدونم والله اعلم، عرض کردم زود الان بگیم، ولی اگر بذاریم توی کانتکست سیاست 200 ساله روسها در قبال ایران اتفاقا خوب هم جواب داد. آنچنان که روسها پشت مندلیش ها وایستادن، ولی خب مجلس رو به توپ بستن تو مشروطه و امیدوارم سرنوشت محمد علی شاه و پناهندگیش به سفارت روسیه نصیب کودتاچی های فعلی اونم بشه. اونجا مردم وایستادن و کودتایی که ضد مشروطیت شد رو خونسا کردن، شکستن. ولی ببینید من هم اضافه کنم به فهمش آقای دکتر نوریزاده در مورد ایرانی های مقیم تورنتو هم اعلام کردن، فکر میکنم اتاوا هم بکنن در کانادا، میخوان امشب برن جلوی سفارت روسیه و کنسولگریش و یادداشت اعتراض بدن و بگن چرا با مملکت ما این گونه میکنید و باعث میشید خون جوانان ما بریزه. من شنیدم در واشنگتن هم جوانا دست اندر کارن که هم جلوی کاخ سفید برن اعتراض کنن آقای اوباما محکمتر بیسته، هم جلوی سفارت روسیه برن و بگن که چرا، یادداشت رسمی اعتراضی بدن و بگن چرا با ما این کار میکنن. در سوئد هم به من خبر دادن دارن اجازه میگیرن این کارو بکنن. یک نکته جالبی هم بگم، اینم فکر میکنم خوب باشه،
در صورت اتفاق ما صدای آمریکا طبعا گزارش هایی در این زمینه خواهد داشت
حتما. آره وقتی بچه ها ایرانی بکنن چی نمیدونی چه شور و شوقی هم توی بچه در سوئد که بچه ها از مثلا یک شنبه هم جوجل پالما بایستن. خانم رهبر حزب لیبرال مردم سوئد خانم برجیتا اولسون یک چیز جالبی به دولت پیشنهاد کرده که حالا اگه پارلمانشون تصویب کنیم، که گفته در سفارت سوئد و تمام کشورهای اتحادی اروپا رو در تهران و شهرهای دیگه کنسولگریهاشون باز کنید، اگر کسی زخمی شد در حال به اصطلاح فرار بود اینا، ما به عنوان پشتیبان آزادیخواهی مردم ایران باشیم کمکشون میکنیم. پیشنهاد جالبی است اگر موفق بشن، و اگر بشن واقعا فشار بچه‌هایی بوده که تو سوئد 5 6 روز 4 5 روز باشن. من نکته آقای جارنگی اگه اجازه بدین میترسم وقت بگذره، من بیام سه تا چیزم سری بگم بعدن بعد
اجازه بدین حتما برمیگردم آقای سازگارا بریم آقای نوزاده. من این پرسش رو شما آقای نوزاده اشاره کردین به منطقه خلیج فارس و دنیای عرب، بازتابش و اهمیت رویدادهای ایران واقعا برای کشورهای منطقه و کل دنیای عرب رو شما چطور ارزیابی میکنید و الان به چه شکلی دنبال میکنن و از چه دیدگاهی اوضاع ایران رو نگاه میکنن؟ یعنی اگه قرار باشه جانبی بگیرن کدوم جانب مصالحشون خواهد بود؟
چالنگی من اینو خدمتتون بگم، امروز من به خاطر برنامه خودمون نرفتم به العربیه برای پانوراما، ولی هر روز من دارم پانوراما یک ساعت راجع به ایرانه، تلویزیون الجزیره انگلیسی و عربیش، المستقبل، تلویزیون البیسی، تمام تلویزیون های عربی بخش عمده مطالبشون رفته رو ایران، روزنامه ها هر روز 4-5 صفحه از شرق الوسط، الحیات، از سفیر، النهار، تماما پرداختن به مسئله ایران. دولت مردان عرب که در ابتدا قضیه رو عادی گرفتن، الان متوجه شدن این موجی که سر بازیستادن نداره میتواند پیامدهای خیلی مهمی داشته باشه در منطقه. و به نظر من خیلی مسئله مهمه، یعنی حتی اسرائیلی ها که ته دلشون خیلی خوشحال بودن از انتخاب آقای احمدی نژاد که همیشه به یاری تندروهای اسرائیل میاد، اونها هم الان دارن تحمل میکنن قضیه ایران به کجا کشیده خواهد شد. این است که الان موضوع ایران موضوع اول منطقه است. در تمام خلیج فارس تمام رادیو تلویزیون ها و مطبوعات موضوع اول، ادیتوریال ها، سرمقاله ها، همه راجع به ایران. همونطور که در غرب، من اصلا بامدادان وقتی روزنامه انگلیسی رو میبینم باورم نمیشه. و همینجا یه نکته رو بگم راجع به دوست و همکار قدیم و ندیم من و شما آقای بهنام ناطقی که درخشان بود کارش در برنامه شباهنگ، که واقعا با تقدیر کرد آدمایی که با این زیبایی کار میکنن و او در مورد مطبوعات اینقدر خوب کار کرد. یک نکته هم بگم و هر بار پایان بدم جناب چالنگی و دکتر سازباره عزیز، من بسیار متاسفم برای آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، مردی که آدم فاضلی است، زمانی جز فرزانگان بود ولی قدرت رو چسبید و وقتی ایشون میاد برای بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها و طرفداران احمدی نژاد سخنرانی میکنه، در حالی که جای او در کنار فرزانگانی بود که آن طرف بودن.
آقای نورزاده، این مدت شما درباره آقای عادل میگین، اون چه که کرده حداد عادل گفتید و ظاهرا من حرفی ندارم، ولی آقای حداد عادل ظاهرا توجه نکردن و راه خودشون ادامه دادن.
بله، حالا یک بار دیگه هم قربان نصیحت،
بله بفهم،
خیلی کار بدی بود، خیلی همین، فقط خواستم یک بار دیگه بگم برای ایشون هم متاسفم که خودشون رو به قدرت اینجور پیوند داد.
این نظر آقای نوریزاده است، نظر مستقل خود ایشون هست. البته ما بیشتر مایل بودیم که کاری که کردن چرا کار از نظر شما بدیست یا ناشایسته یا غیر انتظار. اگه کوتاه بفرمایید اینو میشنم.
اصرار جناب چالنگی، اصرار در تأیید بازنده انتخابات به عنوان برنده از جانب انسانی که با فرهنگ سر و کار داره برای آدم تلخه. از حسین شریعت مداری انتظار میرفت، از حداد عادل نمیرفت.
آقای سازمان دو نکته بود گفتین در ارتباط با موضوع.
والا من میخواستم اینو بگم، احتمالا بمونه برای وقت دیگه چون فکر کنم مهمه. باز مطالعه همه جنبش هایی که ضد کودتاها به پیروزی رسیدن و کودتاچی ها رو پایین کشیدن، بعدن هم معمولا دادنشون محاکمه شون کردن، خلاصش اینه که استراتژی هاشون سه تا سرفصل داره. یک، مقاومت و یک پارچگی مردم، اکسیون هایی که مردم رو یک پارچه بکنه و مقاوم کنه، مثل همین الله اکبر گفتن شب بسیار مفیده برای اینکه مردم با هم یک پارچه میشن، یا لباس واحد پوشیدن یا رنگ و غیره. دوم، فرسایش کودتاچی هاست در خیابون، که تظاهرات در خیابون موضعی این طرف اون طرف، بغل کردن سپاهیه، نظامیه، پلیسه و چیزای دیگه رو مصادیقشو نمیگم. اینه به تدریج مردم در واقع فرسایش میدن کودتاچی ها رو. و سوم، فلج سازی حکومت کودتایی است که چون تا این آخری اتفاق نیفته مردم باید بدونن که استراتژی معمولا مقابله با این فقط اتفاق نمیفته، که به تدریج آماده میشن، فرسایش میدن کودتا، چرا در مرحله نهایی که اونا دست از قدرت بردارن، رضایت بدن به خواست مردم، معمولا حکومت کودتایی توسط اعتصابات مردم فلج میشه. من این سه سرفصل هم کلی عرض کردم، حالا دیگه مسئله‌شو دیگه نمیرسیم بعد از صحبت کنیم.
20 ثانیه وقت هست. اگر آقای خامنه‌ای گفتن خیلی خوب، اون چرا که میخوان اکثریت معترضین ابطال انتخابات، تمام این موارد غیر لازم خواهد.
حتما من امیدوارم آقای خامنه‌ای حرف مردم رو بشنوه و تن بده. ایشون یه نیم قدم رفته عقب، ولی یه دو تا قدم دیگه بره عقب، احتیاج به هیچی دیگه نیست.
سپاسگزار هستیم آقای محسن سازگارا در استودیو، با سپاس از شما آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن، با سپاس رسید.
سپاسگزارم.
این نکته رو من بگم که یادآوری کنم که به وقت تهران بامداد فردا، یعنی بامداد همین امروز ساعت 7 به وقت تهران، برنامه ویژه صدای آمریکا رو درباره رویدادهای انتخاباتی حتما ببینید. به پایان این برنامه می‌رسیم. روزگارتان خوش باد.